با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که آسیب هایی به گفته او جنگ طالبان با آموزش برای نسل ها تکرار خواهد شد. این را روز گذشته در توییترش نوشت. خانم بار در اشاره به بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش از سوی طالبان این پرسش را مطرح کرده که جرم ویسا چی است؟ هدربار در ادامه نوشته که جرم ویسا این است که برای یک مدت طولانی در حمایت از دسترسی هر کودک افغان با آموزش فعالیت کرده. ویسا به تاریخ 27 مارچ در ساحه خوشحال خان شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک بازداشت شده. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در حال آسیب‌های ناشی از محدودیت آموزش دختران برای آینده افغانستان را زیانبار خوانده که نزدیک به 2 سال از ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در این کشور می‌گذرد و پس از دسامبر 2022 دروازه‌های پانتون‌ها هم برای دانشجویان دختر مسدودند. وزارت خارجه چین میگوید که ایالات متحده باید پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را دوباره به افغانها بدهد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در پیکینگ به خبرنگاران گفت که امریکا باید تحریم‌های یک جانبه جاری کرده بر افغانستان را برطرف کند. وزارت خارجه چین در صفحه اینترنتی خود سخنان دیروز وین بین را به نشر رسانده، اما جزئیات نداده که چین خواهان رفع کدام تحریم‌های امریکا علیه افغانستان است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را که در بانک فدرال آمریکا ذخیره شده بود منجمد ساخت. بعدن جو بایدن رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفت که 3.5 میلیارد دلار این پول را به یک صندوق امانت در سوئیس بگذارد. پس از انفجار انتحاری روز گذشته در وزیرستان شمالی، پلیس تحقیقات را آغاز کرده. در این مورد رسانه‌های پاکستانی به نقل از سلیم ریاض رئیس پلیس وزیرستان شمالی خبر داده. هدف تحقیقات بازداشت عاملین این حمله خوانده شده که در آن یک طفل و 3 سرباز امنیتی کشته شدند و حدود 10 فرد ملکی زخمی شدند. سلیم ریاض گفته که این حمله بر یک پست تلاشی قوای امنیتی بین مناطق بنو و میرانشاه صورت گرفته. مسئولیت این حمله در نزدیکی سرحدات افغانستان را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت چنین عملات را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده می گرفت. و پس از انفجار در یک محکمه در کیف پایتخت اوکراین، پلیس از تحقیقات در این مورد خبر داده. مرکز خبری رادیو آزادی نوشته که این حادثه عصر دیروز در نتیجه انفجار یک وسیله توسط یک فرد رخ داده. وزارت داخلی اوکراین گفته که انفجار توسط یک شخص صورت گرفته که به جلسه محکمه احضار شده بود. وزارت داخلی اوکراین در اعلامیه خود در مورد تلفات این حادثه چیزی نگفته و در این مورد هم توضیحات نداده که آیا این حمله به جنگ روسیه در اوکراین ارتباط دارد یا خیر؟ خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که در مورد کشته شدن غیرقانونی افراد در افغانستان از سوی نیروهای ویژه این کشور به گونه مستقلانه تحقیقات میکند. بیشترین نیروهای بریتانیا از 2001 تا 2021 در ولایت هلمند مستقر بودند. یک باشنده هلمند میگوید:
در محاکمه نړیوال سطح باندې اوسی.
اگر این محاکمه به سطح جهانی صورت بگیرد، من باور دارم که این یک نوع رساندن مردم به حقشان است.
در امین مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم.
کشور بریتانیا تحقیقات را که آغاز کردن ثابت میکنه که به تعهدات کینا در مورد قوانین جنگ و جرایم جنگی دارن هنوز پابند هستند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که سارنوال محکمه بین المللی گفته که وضعیت شهر جنین در وضعیت شهر جنین را تحت نظر داره. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به این مجله خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما است. امروز پنجشنبه 15 سرطان 1402 برابر میشه با 6 جولای 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته در مورد کشته شدن غیرقانونی افراد در افغانستان از سوی قوای ویژه کشور مستقلانه تحقیقات میکند. قوای ویژه بریتانیا متهم شدند که در جریان ماموریت نظامی خود در هلمند ده ها افغان را غیرقانونی به قتل رساندند. بیشتر در این گزارش.
بن والس وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد رفتار نامناسب قوای خاص این کشور در افغانستان که در ماه مارچ آغاز شده بود اکنون به مرحله حساس رسیده است. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای والس دیروز چهارشنبه در یک نامه‌ای که با پارلمان بریتانیا فرستاد قبول کرده است که این تحقیقات در رابطه با اتهامات علیه قوای خاص این کشور صورت گرفته. در جریان این تحقیقات یک سلسله عملیات‌های قوای بریتانیا در بین سال‌های 2010 تا 2013 ارزیابی می‌شوند که پلیس نظامی بریتانیا اعدام می‌کند. در جریان آنها تخطی‌ها صورت گرفته است. این تحقیقات توسط یک قاضی ارشد بریتانیا به نام چارلز هدنکیف رهبری می‌شود. او قبلا گفته بود بهتر است که خبر چنین تخطی‌ها به مقامات بلند رتبه برسد تا آنهایی که خطا نکردند از این اتهامات پاک شوند. یک تعدادی از باشندگان ولایت هلمند از پیشبرد این تحقیقات استقبال کرده و میگویند این عمل میتواند بر زخم‌های خانواده‌های قربانیان تا حد مرهم بگذارد. یک باشنده ولایت هلمند به نام محمد رفیع بختیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چنین سبب دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا
این که امروز این موضوع ګرم شده و حکومت بریتانیا گفته که از آن سربازانش که در ولایت هلمند ظلم و جنایت کرده و افغانهای بیگناه را به شهادت رساندن پرسش میکند، ما تمام افغانها از آن استقبال میکنیم. تمام آنهایی که ظلم کردند و افغانها را به شهادت رساندن باید محاکمه شوند.
قتل رسولی دی باید هغه محاکمه شي.
باشنده دیگر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند محمد ولی هم از این تحقیقات استقبال کرد و آن را یک گام مثبت خواند.
دم محاکمه په نړیوال سطح باندې وسی.
اگر این محاکمه به سطح جهانی صورت بگیرد، من باور دارم که این یک نوع رساندن مردم به حقشان است و اگر در آینده این سربازان به کدام ماموریت دیگر نظامی به سطح جهان فرستاده می شوند، در آنجا به چنین جنایت ها دست نخواهند زد.
دغسی جنگی جنایتونه و کاروی.
قبل از این هم خانواده های بعضی از افغان های کشته شده توسط سربازان بریتانیوی در ولایت هلمند به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت بریتانیا باید به خانواده های آسیب دیده غرامت هم بدهد. نظر به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، قوای خاص بریتانیا در سالهای بین 2010 تا 2013 در حدود 80 افغان را بدون کدام محاکمه به قتل رساندند. این روزنامه از قول وکلای مدافع خانواده های قربانیان نوشته است. در اتهامات ادعا شده گفته می شود که قوای بریتانیا در حملات شبانه خود به خانه ها افراد را از خانه هایشان دور کرده و به بهانه های مختلف از جمله داشتن کلاشنیکوف یا ماین تیرباران کردند. گاردین نوشته است گفته می شود که یک سرباز قوای خاص بریتانیا به تنهایی در ظرف 6 ماه ماموریت در افغانستان 35 افغان را کشته است. سربازان یک تعداد کشورهای دیگر ائتلاف ناتو که در افغانستان ماموریت داشتند نیز به جنایات جنگی متهم هستند. از این جمله یک تحقیقات در استرالیا نشان می‌دهد که سربازان این کشور در جریان ماموریت در افغانستان 39 افغان را غیر قانونی به قتل رساندند.
شنیدید که قوای ویژه بریتانیا متهم شده که در جریان ماموریت نظامی خود در هلمند ده‌ها نفر را به گونه غیر قانونی به قتل رساندن. ای که امکنون نتایج تحقیقات بریتانیا در مورد جرایم جنگی در افغانستان چی خواهد بود و به چی دلیل سربازان کشورهای پیشرفته جهان دست به جنایت جنگی میزنن؟ سوال ها است که همکار ما با سخنگوی سابق اردوی افغانستان اجمل عمر شنواری در میان گذاشته. آقای شنواری در آغاز به این پرداخته که این تحقیقات چی پیام را میتونه برسانه؟
کشور بریتانیا در مورد مسئولین که متهم به جرایم جنگی در افغانستان شدن در این مورد تحقیقات را که آغاز کردن یک پیام بسیار مثبت و پیام خوب است و در عین زمان غیره ثابت میکنه که به تعهداتی که اینا در مورد قوانین جنگ و جرایم جنگی دارن هنوز پابند هستند و به او باور میتن.
از نگاه نظامی قوای کشورهای غربی بسیار خوب تعلیم میگیرن و از اصول جنگ هم آگاهی دارن. به نظر شما چرا این سربازا در میدان جنگ از این اصول سرپیچی میکنن؟
در مورد ای که قطعات نظامی ناتو و ممالک غربی در مجموع تعلیم و تربیه تعلیمات بسیار خوب دیدن شک نیست، ولی در ساحه حربی یا جنگی یا در حراضی حربی متاسفانه که این مشکلات به وجود میاد. ولی در اینجا نکته مهم ای است که مثلا دو حالت است. حالت اولی ای است که دشمن در جای سطر اخفا میکنه خود را که در اوجا حضور ملکی ها میباشه یا از ملکی ها برای خود پوشش و سطر اخفا جور میکنه، و یا مثلا دلایل دیگه که در اون صورت غلط شدن کوردینات است، مثلا غلط شدن بعضی از اهداف است که شده میتونه باعث تلفات ملکی شود، باعث جرایم جنگی شود. ولی بحث دومش باز بحث قصدی است که تعداد از اساکر و تعداد از نیروها شده میتونه تحت تاثیر بعضی مشکلات بیاین، در حالت جنگی تحت تاثیر حالت روانی قرار بگیرن، در اون صورت باعث عظیم میشه که اونا قصدن مرتکب جرایم جنگی شود، که این دو بحث از هم جداست و این در تحقیقات باز روشن میشه که روی کدام دلایل یک منصوب نظامی مرتکب جرم جنگی شده است.
کشورهای غربی میگویند که تقریبا 20 سال بر ضد دهشت افغانان در افغانستان جنگیدند، اما هنوز هم در مورد تهدیدهای دهشت افغانی از افغانستان ترس دارند. دلیل این چیست؟
متاسفانه که این جنگی که در سال 2001 علیه تروریسم مشترکاً تمام جهان در محور ناتو آغاز کردند، در سال 2021 بدون یک نتیجه مثمر و موفقیت و یا محو کامل شبکه‌های تروریستی که اینا در هوجه علیه از اونا مشترکاً می جنگیدن، به هدف که داشتن نائل نامدن. امی است که بعد از سال 2021 22 شبکه تروریستی داخلی منطقی و جهانی در افغانستان حضور دارن، فعالیت دارن و مراکز از این شبکه تروریستی در پاکستان است، که از جمله میتونیم با دو شبکه تروریستی جهانی که اونا اهداف جهانی دارن، داعش و القاعده، یادآوری کرد که اونا برنامه هایشان، استراتژی هایشان، همه چیزشان معلوم است. و متاسفانه که مردم افغانستان هنوز هم قربانی تروریسم هستند.
اجمل عمر شنواری سخنگوی سابق اردوی افغانستان بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته که مافیات باعث شده که طالبان به سرکوب فعالان مدنی و فعالیت‌های مدنی در افغانستان ادامه دهند. محیب‌الله طیب، مشاور این نمایندگی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیروز در نشست شورا گفت که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدید بازداشت، شکنجه و کشته شدن روبرو هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان متهم به نقض گسترده حقوق بشر است، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که معافیت از مجازات باعث شده که طالبان فعالیت‌های مدنی را در این کشور سرکوب کنند. محب‌الله طیب، مشاور نمایندگی دائمی افغانستان در این دفتر، دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند.
هزاران فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شجاع با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند، در حالی که زنان و دختران در خط مقدم برای دفاع از حقوق اولیه انسانی خود می جنگند طالبان مستقیما این فعالان زن و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار میدهند.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای مرتبط به نقض حقوق بشر به ویژه قتل افراد را رد کرده است. این در حالی است که در گزارش درباره وضعیت زنان افغان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 19 جون آمده است که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض سیستماتیک گسترده روبرو هستند. در این گزارش آمده بود که طالبان در افغانستان بسیاری از حقوق زنان و دختران را از جمله گشت و گذار، پوشش، رفتار، آزادی، تحصیل، کار، صحت و دسترسی آنان به عدالت را محدود کردند. این گزارش میگوید که از سپتامبر سال 2021 تا می سال 2023 حداقل 50 مورد محدودیت برای زنان افغان صادر شده است. همزمان شماری از فعالان و معترضان حقوق زن افغان میگویند که افغانستان به زندان زنان تبدیل شده است. سودابه نصیری فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
زنهای افغانستان اکنون در یک زندان زندگی میکنند، زندان به نام افغانستان، و آزادی های اونا سلب شده، آزادی نسبی هم که داشتن. متاسفانه خانمایی که اعتراض میکنن، خانمایی که به جاده ها بیرون میشن، خانمایی که از حقشان دفاع میکنن، اونا هم با شکنجه و به زندان و مرگ روبرو میشن. زنها در افغانستان متاسفانه بدون حامی هستند.
زینب رضایی دیگر زن معترض به رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی زنان معترض ساکن در افغانستان نگران کننده است.
زنان معترض وضعیت امنیتیش خیلی خراب است. تعداد زیاد از این معترض فعلا در کابل است و زندگی میکنه. حتی بیرون رفتن از خانه وضعیت امنیتی اینا خیلی دشوار و نگران کننده هست و طالبا هم دنبال چنین زنان معترض هست که اینا را سرکوب کنه.
طالبان از آغاز حاکمیت دوباره خود بر افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران اعمال کردند. آنها تحصیل از صنف ششم تا پوهنتون را برای زنان و دختران منع قرار دادند. زنان را از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی و آنان را از رفتن به پارک ها، حمام ها و ورزشگاه ها و سفر آنها بدون محرم شرعی در مسافت های طولانی را منع کردند. علاوه بر این حکومت طالبان تصمیم گرفته است که آرایشگاه های زنانه را در تمام ولایات از جمله کابل ممنوع کند، که این موضوع هم با واکنش های زیادی روبرو شده است. کشورها و سازمان های مختلف از جمله سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان را علیه زنان تبعیض آمیز خوانده و از آنان خواستند که این محدودیت ها را حذف کنند، اما حکومت طالبان تاکنون تصمیمات خود را در این زمینه پس نگرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که سارنوال محکمه بین المللی جنایات گفته که وضعیت در شهر جنین در ساحل غربی رود اردن را به شکل دوامدار زیر نظر دارد. این بعد از آن است که اسرائیل عملات گسترده را بر این شهر انجام داده. بیشتر در این گزارش.
دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جنایات دیروز چهارشنبه خبر داد که وضعیت فلسطینی ها را به طور دوامدار تحت نظارت دارد. این بعد از آن است که اسرائیل حملات شدید را بر شهر جنین در کرانه غربی رود اردن انجام داده است. این تریبیونال جنایات جنگی که مرکز آن در شهر هاگ هالند است، در سال 2021 تحقیقات رسمی را در مناطق فلسطینی تحت اشغال اسرائیل آغاز کرد. در اینجا در مورد ادای جنایات احتمالی توسط قوای اسرائیل و همچنان گروه های مسلح فلسطینی از جمله حماس تحقیقات می شود. اسرائیل که عضو محکمه بین المللی جنایات یا ICC نیست، از همکاری با این تحقیقات خودداری می کند و صلاحیت این محکمه را هم به رسمیت نمی شناسد. دفتر کریم خان، سارنوال این محکمه، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانس پرس در مورد واکنش آن در رابطه با وضعیت جنین گفت که این دفتر تا جایی که به تحقیقات آن ارتباط می‌گیرد، وضعیت فلسطینی ها و روند حالات را در جنین تحت بررسی قرار داده است. دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جنایات جنگ در مورد تحقیقات این محکمه معلومات تازه ارائه نکرده و از تفسیر بیشتر در مورد آن هم خودداری کرده است. تحقیقات این دفتر می تواند حتی با سال 2014 به جنگ در غزه هم ارتباط داشته باشد. این تحقیقات از سوی مقامات فلسطینی حمایت می شود، اما اسرائیل را خشمگین ساخته است. ولی گروه های فلسطینی تقاضا دارند که ICC تحقیقات خود را در این مورد سریع‌تر بسازد، در حالی که این محکمه به خاطر تحقیقات در اوکراین و مناطق دیگر جنگ با مشکل مالی و محدودیت منابع دیگر روبرو می باشد. اسرائیل دیروز چهارشنبه ختم عملیات خود را در مناطق اشغالی ساحل غربی رود اردن اعلان نمود. در این عملیات که دو روز دوام داشت، 12 فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل در این حمله خود از صدها سرباز، تیاره‌های بی‌پیلوت نظامی و بلدوزرهای زیر پوش استفاده نبود. در این حملات شهر شمالی کرانه غربی جنین هدف قرار گرفت که مرکز چندین گروه مسلح فلسطینی می باشد.
بیشتر از خبر.
آرش همایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه آنلاین لاتین تایمز که به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی نشرات دارد، به محدودیت تازه وضع شده بر سالونهای آرایش زنان از سوی طالبان در افغانستان توجه کرده. لاتین تایمز از قبل سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوشته که به آرایشگاه‌های زنان در افغانستان یک ماه وقت داده شده تا سالون‌هایشان را مسدود کنند. در غیر آن آرایشگاه آنها مسدود خواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس از قول محمد صادق آکف مهاجر سخنگوی این اداره طالبان در مورد دلیل مسدود ساختن آرایشگاه های زنان می نویسد که گفته از زمانی که همه آرایشگاه ها بسته شدند، طالبان دلیل آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. طالبان گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان و شریعت اسلام به حقوق زنان عرج می گذارند. اما به نوشته لاتین تایمز، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، حقوق و آزادی های زنان افغان با فرسایش تدریجی مواجه شده است. بعد از آن که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران بستند، به مسدود کردن حمام های زنانه و پارک ها برای زنان اقدام کردند. کار زنان را در مؤسسات دولتی و غیر دولتی ممنوع کردند و از ورزش زنان و دختران جلوگیری کردند. طالبان زنان را مجبور ساختند که حجاب اجباری را مراعات کنند و هنگام سفر بیشتر از 72 کیلومتر با یکی از اقارب مرد همراه باشند. بستن سالون‌های زیبایی زنان یکی از اقدامات است که طالبان قبلا در دوران حکومت قبلی خود در سال‌های 1996 تا 2001 میلادی وضع کرده بودند، که پس از حمله ایالات متحده آمریکا بر افغانستان در سال 2001 میلادی این سالون‌ها اجازه بازگشایی یافتند. مجله آمریکایی فوربس هم به یکی از محدودیت‌های وضع شده دیگر از سوی طالبان بر زنان در افغانستان پرداخته. در مطلب آمده که پس از تسلط دوباره طالبان، اکثر اعضای تیم نوپای کرکت زنان افغانستان به خارج از این کشور فرار کردند و کرکت زنان هم ممنوع شد. مجله فوربس می افزاید که یک گروه کاری شورای بین‌المللی کرکت به رهبری عمران خواجه، مدیر سابق دار این بورد، در اواخر سال 2021 میلادی ایجاد شد و وظیفه بررسی وضعیت ورزش کرکت در افغانستان را بر عهده داشت. عمران خواجه چندین بار با رؤسای کرکت بورد افغانستان و مقامات طالبان ملاقات کرده و به گفته منابع بعید به نظر می رسد که این گروه کاری در نشست‌های آتی شورای بین‌المللی کرکت یا ICC در شهر دوربان در افریقای جنوبی بتواند که اطلاعات تازه‌ای را در مورد وضعیت کرکت زنان در افغانستان ارائه کند. به نوشته فوربس، اما کرکت افغانستان تحریم نخواهد شد، زیرا بعید به نظر می رسد که کرکت زنان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان از سر گرفته شود. یک منبع آگاه به نویسنده این مطلب گفته که کرکت بورد افغانستان کاری را نمی تواند انجام دهد، چون که به گفته او موضوع حضور زنان در این رشته ورزشی در دست آنها نیست.
طالبان به آرایشگاه ها در افغانستان دستور دادند که تا 3 اسد امسال فعالیت هایشان را متوقف کنند. بر اساس گزارش ها تا حدود 50,000 تن از بانوان در این بخش کار می کنند. جوید نعیمی در این مورد با نجیبه سنجر فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست پرسیده که اقدام برای بستن آرایشگاه ها برای زنان آیا آخری نهد سرکوب زنان و دختران از سوی طالبان است؟
زنان در افغانستان البته در تقریبا دو سال مدیریت های بیشتری را متحمل شدند. و فکر نکنم که این محدودیت بیشتر از محدودیت هایی باشه که تا امروز زنان در افغانستان متحمل میشن و منتظر باشیم که باز طالبان چی مخاب های دیگی را روی زنان افغانستان تطبیق میکنن. اما متاسفانه خواست طالبان در کل حذف زنان از امور سیاسی اجتماعی اقتصادی هست و هر راهی که زنان برای بقای خودشان پیدا میکنن در صدد ازی طالبان هستند که راه ها را مسدود بکنن. از بستماندن مکاتب و بازار کار برای زنان، زنان در تلاش هزی شدن که از طریق یادگیری عرفه ها و آرایشگری یا خیاطی و عرفه های دیگه بتونن امرار حیات بکنن و خانواده خودشان را حمایت بکنن، اما این هم برای طالبان قابل قبول نبود. پس هر حرکتی که برای خودکفایی زنان در افغانستان کمک بکنه، طالبان او محدودیت وضع میکنه.
خب بانو سنجر، فکر میکنین چرا طالبان نظر واحد در مورد امور کاری زنان و دختران و آموزش اونا ندارند؟ یک گروهشان موافق هستند، یک گروه دیگر مخالف هستند.
دقیقاً طالبان یک گروه گسترده هست، نظر سیاسی متغیر و متفاوت دارند و ممکن بعضی از آن عناصر در درون گروه طالبان اونا یک مقدار انحطاف نشان بتن، برای که نیازهای زندگی امروز، نیازهای یک کشور و خواستهای یک کشور و مردمش نیازمند تعامل با دنیای بیرون داره و اونا ممکن درک بکنن و یک مقدار انحطاف نشان بتن. همایی در تناقض با خواستهای عناصر دیگی از طالبان قرار میگیره و در نهایت ممکن رهبر طالبان تصمیم میگیرن تا بر بگردن برمو اصل تصامیمشان بر بنیاد شریعت و البته شریعتی که اونا تفسیری از شریعت و از دین دارن و این باعث میشه فشار بیشتر روی زنان در افغانستان وضع کرده.
و در نهایت چی ممکن هست؟ چی باید شود تا افغانستان باز به انزوا کشانده نشود و زنان و دختران به حقوق اساسی و بنیادیشان دست پیدا کنند؟
خب هیچ راه دیگه وجود ندارد تا زمانی که طالبان در برابر خواستای مردم افغانستان به خصوص زنان و جامعه جهانی تمکین بکنند. و این خواستا بسیار ساده هست: تمام حق اساسی و بنیادی و انسانی زنان در افغانستان، نه تنها زنان، اقلیت‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان و جوانان. اگر به این خواستا پاسخ داده نشود، اگر یک دولت فراگیر ایجاد نشه، معلوم دار است که مردم افغانستان هرگز به جامعه جهانی اجازه به رسمیت شناختن طالبان را نمیده و جامعه جهانی حق نداره بدون خواست مشروع مردم افغانستان برای طالبان مشروعیت ببخشه، برای زی که در افغانستان باید کسایی که باید تصمیم بگیرن مردم افغانستان هستن، نه گروه کوچک طالبان.
نجیب سنجر، فعال امور زنان بود.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم پدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می دید که یک نطق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شدم. اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستن.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که من یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یعنی دست خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
پیام شما نظر شماست.